رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث عصمت حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، در بخش پاسخگویی به اشکالاتی که به عصمت اون حضرت وارد شده، در این مجلس پاسخ خواهیم داد به چند اشکال که در آغاز این اشکال رو بحث میکنیم که متعرضین و مخالفین گویند که حضرت ابراهیم علیه السلام در جواب مشرکین زمانی که از او دعوت میکنند که در مراسمی که خارج از شهر داشتن، یا به قول بعضی همان مراسم 13 نوروزشون بوده یا جشنی بوده که اونها سالانه این جشن رو در خارج شهر برپا می کردند، اون حضرت هم شرکت کند، اون حضرت در جواب می گوید که انی سقیم، من بیمارم و با این حال نمی توانم که در این مجلس جشن شما شرکت بکنم، فلذا داخل شهر میمانه و سپس به شکستن بت‌های بتکده میپردازه و بعد از اینکه مردم از مراسم جشنشون برمیگردن و به بتخانه میرن، با یک بتخانه عجیبی رومرو میشن که تمام بت‌ها اونجا شکسته شده و خورد شده، روی زمین ریخته و یک بت فقط سالم مونده که سراغ اون حضرت رو طبیعتاً میگیرن و اون بزرگوار هم میفرماید که فسألوهم ان کانوا ینطقون، برید از بت بزرگ سوال کنید که چه کسی این بت‌ها رو شکسته اگر که او سخن میگوید و ناطق هست. که یک قسمت رو که فسألوهم ان کانوا ینطقون باشد رو در بخش اول پاسخگویی به اشکالات مطرح کردیم و جواب داد، اما در این قسمت که حضرت در جواب مشرکین می‌فرماید که انی سقیم، من بیمار هستم، و مخالفین و متعرضین به این برخورد حضرت گفتن که اون حضرت دروغ گفته و بیمار نبوده و به دروغ گفته که من بیمارم، و این میرساند که انبیا معصوم نیستن، اون حضرت هم معصوم نبوده و اینجا گناه کرده، حالا اگرچه بعدن استغفار کرده باشه. این قضیه رو قرآن کریم در آیات متعددی از جمله به صورت بسیار واضح و صریح در آیات 88 از سوره مبارکه صافات بیان فرموده، برای اینکه همه خواسته باشیم که از ثقل اکبر قرآن کریم استفاده لازم رو برده باشیم، و چون متفق قول و مجمع علیه همه مسلمانان قرآن کریم هست و کسی به قرآن کریم دیگه اعتراضی نداره و اونو قبول داره، ما سعیمون این هست که در بد و عم از رو خود آیات پاسخ به این اشکال رو عرض بکنیم. فلذا اونهایی هم که از طریق نوار صدای ما رو میشنون، قرآن کریم رو باز بکنن، این آیات نورانی رو تلاوت بکنن، مطالعه بکنن، نگاه بکنن، مخصوصاً با معنایی که خدمتشون عرض میکنیم و خدمت دوستان عرض میکنیم دقت بکنن ببینن که آیات چه میفرماید و از آیات ما چه نتیجه‌ای خواهیم گرفت انشاءالله. اما از آیه 84 چند آیه بالاتر از آیه مورد نظرمون در سوره مبارکه صافات شروع به تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ جاء ربه بقلب سلیم. قضیه از چند آیه باز بالاتر هست که از قضیه حضرت نوح شروع شده و گفته شده که اون حضرت هم در واقع کسی بوده که در نحوه توحید و یگانگی و خداپرستی از حضرت ابراهیم علیه السلام در این قضیه، یعنی چگونگی خداپرستی و دعوت خداپرستی، از پیروان حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، پیروی از اون حضرت کرده. البته این بحثی خودش داره که مورد بحث ما نیست. آیا از چند آیه بالاتر از این قضیه شروع میشه و سپس میفرماید که هنگامی که اذ جاء ربه بقلب سلیم، هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام از جانب خداوند متعال با یک قلب سلیم، قلب سلیم وقتی در قرآن کریم میاد عبارت از قلبی است که بدور از هر گونه پیرایشی باشد، یعنی مبرا و منزه از هر نوع آلودگی که باشه، این قلب رو بهش میگن قلب سلیم. مخصوصا در رأس همه آلودگی ها آلودگی شرک هست که وقتی گفته میشه اذ جاء ربه به قلب سلیم، منظور این هستش که زمانی که ابراهیم علیه السلام از جانب خداوند متعال با یک قلب بدون پیرایش و بدون هر گونه شرکی که اون قلب قلب سلیم بود برگزیده شد، برای جاء به این معناست اینجا آمده که برگزیده شد، در نظر گرفته شد، آمد برای راهنمایی خلق مردم ناس. آیه بعدی اذ قال لأبیه و قومه مازا تعبدون، وقتی که آمد برای دعوت و راهنمایی خلق، به عموی خودش و قومش، یعنی قوم عموی خودش، گفتش که سوالی از اونها کرد. ببینید چقدر آیات واقعا زیباست. اولین سوالی که حضرت مطرح میکنه بعد از اینکه مبعوث به پیامبری میشود یک سواله، چقدر این جالبه. حالا اینها رو ما باید کنار آیات دیگر بذاریم که خب وقتی که اینها رو انسان کنار آیات دیگه بذاره به خوبی متوجه میشه که اینجا اونجایی که در بخش دوم مبحثمون عرض کردیم که چرا حضرت عرض میدارد میفرماید، یعنی به اونا که هاذا ربی در سجا، خب با این آیات به خوبی حتی اگر اونجا هم پاسخ لازم رو بهش نداده باشیم به خوبی از این آیات جوابش روشن خواهد شد. مازا تعبدون، اولین سوالی که بعد از بعثتش حضرت مطرح میفرماید این که میآید میبیند که اینها دارن بت‌هایی رو که با دست خودشون میتراشن میپرستن، از اونها یک سوال میکنه، مازا تعبدون، سوال هستش. میفرماید که شما به پرستش چه چیزی مشغولی، چه چیزایی رو شما دارید میپرستید و مورد پرستش قرار دادید. بعد دیگه آیه بعدی حمزه استفهام دیگه به خوبی روشن کننده این جمله سوالی است که افکن آلهتن دون الله تریدون. آیا این درست هستش که شما یک معبودهایی رو دون الله، به جز خدای تعالی که معبود واقعی هست، اراده بکنید در پرستش خودتون، یعنی مورد پرستش اونها رو قرار بدید؟ فما ظنکم برب العالمین. جمله ببینید استفهام با استفهام فرق میکنه. استفهام بعدی استفهامی است که همراه با تعجب هست، پس نحوه تلاوت رو ما یک بار دیگه میخونیم، چون عرض کردیم که نحوه تلاوت آیات بسیار در خواندن قرآن کریم حائز اهمیت هست، مخصوصا زمانی که یک محقق بخواد که این رو برای دیگران ترسیم بکنه و خودش هم از آیات استفاده لازم رو برده باشه. اَفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، آیا این رواست، درسته که شما معبودهایی یا معبودی رو بجز خدای تعالی مورد پرستش قرار بدید؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پس شما استفهام بعد ببینید، استفهام تعجبی است، یعنی استفهامی که با تعجب همراه است، هم علامت سوال جلوش داره، یعنی ما داریم در ذهنمون میگذاریم، و هم علامت تعجب. فما ظنکم برب العالمین، در این صورت، یعنی با اینکه شما دارید این معبودهای دروغین رو مورد پرستش قرار میدید، آیا چجوری گمان دارید به خدای تعالی که با شما برخورد بکنه؟ چه گمانی شما به پروردگارتون دارید؟ خیال میکنید که ساده از کنار شما خواهد گذشت؟ فما ظنکم برب العالمین، از شما انتقام نخواهد گرفت، شما از انتقام اون نخواهید هراسید. خب این اولین سوالی که بعد از بعثت حضرت مطرح میکنه و اینها پاسخی به اون حضرت نمیدن. مسلمه که اینجا یک مدت زمانی گذشته، آیه بعد که آیه 88 هست، زمانی رو میرسونه که اینها بدون اینکه جوابی به حضرت داده باشن میان و میخوان برون در بیرون شهر، که عرض کردم حسب روایاتی گفتن که 13 نوروزشون بوده، نوروزی داشتن 13 نوروزشون بوده، یا اینکه بعضا گفتن که نه، میخواستن اصلا برن یک مراسم سالانه جشنی داشتن که در یک روز به خصوص، بازم حسب روایتی مثلا همون 13 نوروز اینا میارتن مراسم جشن رو به پا میداشتن، خواستن برن بیرون شهر این مراسم جشن رو پا بدارن. همه شهر رو ترک کردن، هیچ کس داخل شهر نمانده، آمدن خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام. یک جوانی بوده، جوان تازه به دوران رسیده، آنقدر سنی هم از نوجوانیش پشت سر نگذاشته، شاید هم بگیم یک نوجوانی بوده که گفته شده در روایت شاید اون موقع 16 سالش هم حضرت بوده، بلکه خود کمتر. به او میگوین که ما داریم میریم بیرون شهر برای جشن، شما هم بیا که بریم. آن حضرت برای اینکه از رفتن با اینها به بیرون شهر و ادای اون مراسم شانه خالی کرده باشه، این یه مطلب، یک بهانه، و یا اینکه واقعا هم مطلب همین بوده باشه که فرموده، از رفتن ابا میکنه و پرهیز میکنه. در جواب میفرماید که به او گفته میشه که بیا بریم بیرون برای شهر. البته این سوالشو مطرح نکرده، در آیات دیگر هست وقتی که اینها این درخواست رو یعنی مطرح میکنن از اون حضرت، حضرت در جواب میفرماید که فنظر نظرتن فی النجوم، حضرت یک وقتی اینا درخواستشون مطرح کردن یک نگاهی به آسمان کرد، پس نگاه کرد نگاهی به ستارگان. شاید زمانی هم بوده که هنوز مثلا ما میگیم که فاصله این که مثلا سپیده زده باشه تا آفتاب طلوع کنه که بین الطلوعین بهش گفته میشه، شاید مثلا زمان هم اون زمان بوده، چون باید زمانی باشه که خب ستاره هم پیدا باشه در آسمان، یا از سر شب دعوتش کردن برای این که فردا مثلا بیا با ما همراه باش. به هر حال یک قضیه ممکنه که از نظر زمانی مقدار تقدم و تأخر داشته باشه. حضرت در جواب نگاهی به آسمان میکنه، فقال انی سقیم، در جواب اونا میگه که من بیمار هستم و در واقع نمیتوانم با شما بیام. اونها وقتی که میشنون که حضرت بیمار هست و با اونها نمیتوانه که بیاد بیرون شهر، فتولوا عنه مدبرین، از حضرت چشم‌پوشی میکنن، به قول معروف ترک میکنن حضرت رو، و باز هم به قول عوامانه خودمون پشت به حضرت میکنن و رو به سمت خارج شهر میکنن، حضرت رو ترک میکنن و میرن خارج شهر برای برپا داشتن اون مراسم جشنشون. آیات دیگه حالا همون داستانی است که عرض کردیم، فراغ الی آلهتهم فقال الا تأکلون. حضرت با یک فراغت بالی در واقع میاد به سوی معبودهای اینها، اون سنگهایی که تراشیده بودن، چوبهایی که تراشیده بودن در بتخانه، خطاب به اونها میکنه. این سوال، سوال تمسخر آمیز نامیده میشه. برای چی من آیات رو دارم مطرح میکنم و گام به گامش رو توضیح میدم؟ استفهام مطلق، استفهامی که با تعجب همراهه، استفهامی که با تمسخر همراه هست. الا تأکلون، آیا شماها غذا نمیخورید؟ این سوال استفهام همراه با تحقیر و تمسخر هست که قرآن مطرح کرد. مالکم لا تنطقون، یا به این صورت بخونین که بهتر هست، مالکم لا تنطقون، شما چرا حرف نمیزنی؟ خطاب به بت‌ها میکنه، ازت با اینا شروع میکنه تو بتخانه سخن گفتن. ببینید چقدر این رو قرآن زیبا به تصویر میکشونه. الا تأکلون، چرا غذا نمیخورید؟ مالکم لا تنطقون، چرا شما حرف نمیزنید؟ فراغ علیهم ضربن بالیمین، بعد حضرت این رو بگفت و شروع کرد اینها رو با ضربات پی در پی مورد تعرض قرار دادن و عرض به خدمتون که اینها رو شکستن، همه بت‌ها رو شکون. ادامه آیات دیگه اون وقت باز باید در سور دیگر به دنبالش بشیم که در بخش اول بخش اینها رو ما مطرح کردیم که بعد همه رو که شکون اون بت تبر رو به دوش بت بزرگ گذاشت و از بتخانه خارج شد. اینها آخر روز بود. فاقبلوا الیه یزفون، اینها برگشتن به شتاب به سوی منازل خودشون. قبل از اینکه برن داخل منازل گفتن بریم یه شوگذاری از بتان خودمون کرده باشیم، به سرعت اومدن توی بتخانه و عرض به خدمتون که عرض میکنم در صور دیگر که من در بخش اول مطرح کردم که دیدن اونجا بت‌ها شکسته و فقط بت بزرگ سالمه و یک تبری بر روی دوش بت بزرگ هست. خب در شهر کسی نبوده، خود اینها انقدر میفهمیدن که بت‌ها که نمیتونن به جون هم بیفتن و بت بزرگ که دست و پا نذاره اونها رو بشکونه، فهمیدن که کار یک انسان عاقل هست، کسی که میتونه این کارو بکنه، یک کسی که در واقع حالا اگر هم عاقل نباشه به هر حال یک انسان باید باشه که این کار انجام بده. فهمیدن که کار حضرت ابراهیم علیه السلام هست و ادامه جریان که در بخش اول مطرح کرد. اینجا صحبت سر اشکالی هستش که متعرضین مطرح کردن. شاید مثال ما حالا این آیه هست که فنظر نظرتن فن نجوم فقال انی سقیم. اینجا میگن که دو تا اشکال به حضرت وارده، مخالفین گویند. یک این که اولا نگاه کردن به ستارگان این خودش حرامه و ستاره پرستی که ما نداریم، نگاه کردن به ستارگان و از روی ستارگان حد زدن و گمان زدن و این که گمان کردن، پی بردن به مطلبی در شارع مقدس، این مذمومه و حرامه، این کار رو حضرت انجام داده و کار قبیحی بوده. دوم هم این که به دروغ گفته که فقال انی سقیم، من بیمارم، در حالی که بیمار نبوده و رفته بت‌ها رو زده شکونده. این اگرچه یک اشکال سطح پایینم هست و سوال در واقع سوال که حالا نمیتوانیم بهش بگیم، همون اشکال بسیار کودکانه ای ممکنه باشه، ولی به هر حال باید که مورد بحث قرار بگیره و پاسخ لازم به او داده بشه. معلوم نیستش که اون افرادی که متعرض این قضیه شدن نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام و مستشکلینی که این اشکال رو مطرح کردن در آیات دقت کردن یا نه. اگر ما در آیه دقت بکنیم پاسخ این اشکال به خوبی واضح و آشکار. قبل از این که اشکال انی سقیم یعنی من بیمارم رو جواب لازم بدیم، یه مقداری در مورد ستاره شناسی باید که مقدمتاً چند دقیقه ای صحبت کنیم و سپس نتیجه بگیریم و پاسخ و اشکال بعدی رو هم عرض کنیم. در شارع مقدس اسلام عزیز دو نوع ستاره شناسی ما داریم. یکی ستاره شناسی هستش که شاخه از علم محسوب میشه و به توسط اون دانشجویان و افرادی که علاقه‌مندن میان ستاره ها رو میشناسن، پی به چگونگی پیدایش فضا و کرات و خود ستارگان میبرن و از روی موضع ستارگان مواضع دیگر سیارات رو تا حدودی مشخص میکنن و معادلاتی رو که نیاز دارن بهش میرسن و کشف میکنن از این طریق. این طریق به هیچ عنوان در شارع مقدس نه تنها مذموم نیست، بلکه علم ممدوحی هست و مخصوصا اگر نهایتش به توحید و یگانگی افراد کمک بکنه و به معرفت بیشتر نسبت به خداوند متعال کمک بکنه، بسیار بسیار مطلوب و رواست و یکی از علوم خوب خداشناسی هست. یعنی انسان از این علم به خداشناسی پی ببرد. این علم رو بسیاری از دانشمندان مذهبی دنبالش بودن به نام علم هیئت با های دو چشم همزه مطرح بوده در گذشته، به نام علم نجوم مطرح بوده، امروزم به نام علم ستاره شناسی مطرح هست و رشته های خاصی داره در دانشگاه ها که هر رشته هم شاخه‌های فرعی متعددی داره و داره تدریس میشه و دانشجویان هم درس میخونن در این رشته ها و بسیار رشته پربار و خوبی هست. قسمت دوم ستاره شناسی خودش بر دو قسمت الف و ب تقسیم میشود. قسمت دوم ستاره شناسی اون قسمتی است که ما به ستارگان آسمان نگاه بکنیم، سعی بکنیم که از روی دریافت مواضع ستارگان شروع بکنیم علومی رو به دست بیاریم که با پایه و متن قرار دادن اون علوم آینده رو حدس بزنیم، از غیب اطلاع پیدا بکنیم یا از روی اون ستارگان بتوانیم که یه راهنمایی هایی رو بگیریم و به توسط اون راهنمایی ها به مقاصدی که داریم برسیم، چه این مقاصد مادی باشه چه این مقاصد معنوی باشه. عرض کردیم خود این شامل دو قسمت الف و ب می شود. الفش این هستش که اگر ما بیایم به ستارگان آسمان نگاه بکنیم، من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، یک مقدار بحث فنی هست، نمیخوایم بگیم بحث سنگینه چون اصولا ما بحث سنگین مطرح نمی کنیم، اما یه مقدار بحثمون فنیه، یا خود باید دقت بیشتری روش بشه. ببینید تکرار میکنیم، برمیگردیم به اول بحث، آمدیم خود ستاره شناسی رو بر دو نوع کردیم، دو نوع کلی. یک نوعش که یک علم ستاره شناسی هیئت هست اصلا مطرح کردیم که اون نه تنها مذموم نیست از نظر شارع، بسیار ممدوح و مطلوبه و خوبه و امروز هم رشتهش هست و همه دارن فرا میگیرن. در گذشتم علما دنبال این بودن و علمایی که در این زمینه باز تخصص کافی داشتن، عالم بزرگ ایرانی ابو ریحان بیرونی رحمت الله علیه بوده، ابن سینا رحمت الله علیه بوده و دیگران در این زمینه خیلی تخصص و تبحر خاصی داشتن. در قسمت دوم ستاره شناسی عرض کردیم نوع دوم ستاره شناسی خودش بر دو قسمت الف و ب تقسیم میشه. قسمت الفش اون ستاره شناسیه که ما به ستارگان نگاه بکنیم، بخوایم از اینها راهنمایی و هدایت در امور مادی خودمون رو بگیریم. این نوع علم که خودش علم دیگه، این نوع دانایی و آگاهی هم از نظر شارع مقدس نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح هم هست. من حالا آیاتش رو اول از قرآن کریم خدمت شما عرض میکنم، بعد که چند آیه در این زمینه ما داریم بعد اون وقت نوع ب رو هم خدمت شما انشالله مطرح خواهم کرد. یک صلواتی محبت بفرمایید. در سوره مبارکه انعام آیه 97 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. این آیه 97 از سوره مبارکه انعام هست. می‌فرماید که خداوند متعال اون خدایی است که برای شما قرار داد ان نجوم ستارگان رو استدعا میکنم. خیلی خوب دقت بفرمایید، هم عزیزانی که حاضر در مجلسن هم عزیزانی که از طریق نوار به صحبتهای ما گوش میدن، خیلی خوب دقت بکنن مطلب انشالله جا بیفته. خدای تعالی خداوندیست که قرار داد برای شما ستارگان رو. برای چی؟ این که عرض کردیم قسمت الفش ممدو هم هست، دقت بکنید. لتهتدوا، برای این که به واسطه ستارگان شماها رو هدایت بکنه. لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، در تاریکی های خشکی و در تاریکی های آبی، یعنی در تاریکی که ما در دریا داریم. شما حتما در زمانی که شب بوده هیچ نور ماهی هم نبوده، شما رفتی کنار دریا دیدی چقدر وحشت انگیزه. صدای آب که به ساحل میخوره هیچی پیدا نیست، فقط صدای آب که به ساحل میخوره، هیچ موجودی هم حتی اون موقع چشمش نمیبینه، مخصوصا اگه ما هم هوا مهتابی نباشه، ما هم در کار نباشه، نور ماه نباشه در کار. البته در خشکی هم همینطور، شما شبی که به کوه رفته باشی اگه آسمان مهتابی نباشه، ظلمات محض هستش، تاریکی مطلق هست، هیچی در کار نیست مگر اینکه ستاره ای باشه. بنابراین قرآن میفهمد که ما ستارگان رو قرار دادیم برای شما، لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. تا همین چند ده سال پیش تمام این ملوانان، یعنی کسانی که بر روی کشتی ها بودن در روی دریاها، شما میدونید سابقه کشتیرانی به 100 سال و 200 سال و 500 سال و 1000 سال بر نمیگرده. ما از 5000 سال پیش، 7000 سال پیش هم و شاید یه مقداری بیشتر هم سابقه کشتیرانی داریم. یعنی از زمان حضرت نوح شما قرآن مطرح فرموده، سابقه کشتیرانی رو قبلش هم شاید این مطرح بوده، حالا قبلش من خودم شخصا مطالعه ای ندارم روش، ولی از اون زمان به این ور مطالعه دارم، میدونم که سابقه کشتیرانی بوده، یعنی کشتی رو اون حضرت یه کشتی بزرگی ساخته و روی آب انداخته و کشتیرانی بوده. از اون موقع به بعد ببینید، و قبل از اون هم عرض میکنم ما مطالعه نداریم، باید مطالعه کنیم، این قبل از اون هم ممکنه بوده، یا مخلوقینی که قبل از حضرت آدم علیه السلام بودن حسب فرمایش شارع مقدس و حضرت امیر علیه السلام، اونها بالاخره خب دریا بوده، اونها از تخته و اینها به عنوان کشتی و چیزی که روی آب قرار میگه حتما استفاده میکردن دیگه. حالا ما کاری به اینها نداریم. و همچنین در خشکی ها، در صحراها و بیابان ها و کوهستان ها، تنها چیزی که به عنوان راهنما برای ملوان ها در دریا، برای افراد در خشکی مورد استفاده قرار می گرفته، فقط و فقط همین ستارگان بوده. در روز حرکت خورشید و وجود خورشید در آسمان، در شب ستارگان، که اینها در کدام موضع قرار گرفتن و چگونه می شود راه رو به واسطه این ستارگان پیدا کرد. ولی شما یک نگاهی داشته باشید به گذشته، در کتب گذشته اگر دقت بکنید، در مورد شناخت ستارگان و مواضع اونها مطالب بسیار عالی رو اونجا مد نظر قرار خواهید داد. یک صلواتی محبت بفرمایید. در اون کتب شما خواهید دید که بسیاری از این ستارگان که درخشنده هستند در شبها پیدا هستند دارای اسامی هستند و با این اسامی و چگونگی قرار گرفتن اونها در مواضع خاص خودشون شما خواهید دید که اونجا نوشتن که آقا اگر این ستاره در این موضع قرار داشت، یعنی بعد درسش رو انسان بخونه، در واقع مدتی تعلیم ببینه، دوره ببینه، این مسیر رو شما به این صورت میتونی به سمت قبله پیدا بکنی، جنوبت رو کشف بکنی، شمالت رو کشف بکنی، مشرقت و مغربت رو به همین صورت، و بدونی از کدوم مسیر در کدوم درجه شمالی یا جنوبی یا شرقی یا غربی حرکت بکنی. این همونیه که قرآن کریم تعبیر بهش میکنه که النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. هنوزم جالبه که با این همه دستگاه‌های رادیو و بیسیم و رادار و غیره که در دریاها هست، بعضی وقتی که اینها از کار میفته اون کارایی لازم خودش رو از دست میده، ملوانها یک دوره تخصصی ستاره شناسی باید دیده باشن، بلا فاصله به آسمان نگاه میکنن و راه رو پیدا میکنن که الان باید کشتی به چه سمتی حرکت بکنه که دوچار مشکل نشه. این همونی که قرآن میفهمد ما نجوم رو ستارگان رو برای شما خلق کردیم که لتهتدوها فی ظلمات البر والبحر، که در تاریکی های شب و بند در خشکی و در دریا شما اینها راهنمای شما باشن، شما از اونها استفاده کنید. خیلی جالبه که با همه این دستگاه پیشرفته هنوز اینها ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه از علم ستاره شناسی، یعنی اینکه بدونیم این ستارگان به چه صورتن، در چه موضعی قرار گرفتن و چگونه میشه راهیابی کرد از روی اینها. و خیلی عجیبه که قرآن هم اینو تا قیامت مطرح فرموده. اگر این بودش که این کهنه میشد از بین میرفت، دیگه ستاره ها به درد ما نمی‌خوردند، قرآن هیچ وقت اینو به عنوان معجزه باقیه در درون خودش ثبت نمی‌کرد. قضیهش مثل قضیه شتر هست، هنوز هم که هنوزه هیچ ماشین جنگی و غیر جنگی ساخته نشده که بتوانه کار شتر رو انجام بده، که این حیوان بدون سوخت از کوهان خودش استفاده بکنه، پاهای مخصوصی داشته باشه که فقط این پاها کار اون شنی تانگ رو انجام بده در صحراها که شنزار هست، طوفان‌های عجیب شن میاد، حرکت بکنه در اینها با اون پاهای عجیبی که داره. و مرحوم دکتر پاکنژاد در کتاب خودش که اولین آخرین پیامبر، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر هست، یک کتاب اختصاص داده به این آیه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، که نحوه خلقت شتر رو مطرح کرده، پای او رو نوشته که به چه صورت از نظر فیزیکی به چه صورت این حیوان پاش خلق شده و ساخته شده و این چجوری در این شنها فرو میره، در صورتی که من و شما اگه بریم توی یه جایی که شنزار باشه قدم اول رو که بذاریم دیگه نمیتونیم پامونو برداریم. ولی این حیوان عجیبه که این سوراخ‌های حفره‌های تو پاش هست که اینها شن رو از این طرف رد می‌کنه، یه به یه حالت عجیبی داخل شن بسیار خوب راه میره. در گرمای بسیار زیاد این حیوان حرکت می‌کنه و طوفان شن رو به خوبی پشت سر میذاره و صاحب خودش رو زیر شکم خودش میتونه مخفی کنه و از مرگ نجات بده. و خیلی جالب هستش که این حیوان در بیابان خارهایی رو میخوره که هیچ موجود زنده‌ای نمیتونه این خارها رو بخوره، بس که این خارها در واقع اذیت کننده است، آزاردهنده است و دست و بدن انسان رو و هر موجود رو از بین میبره، پاره پاره میکنه. و این دهانش یک خلقت عجیبی داره که این خارها رو میجابه و میخوره و اینها غذای اون میشه. کار نداره، بحث ما راجع به شتر نیست، منظورم اینه که اون آیه همونطور که این آیه اون آیه کهنگی نداره و خداوند شتر رو مطرح فرموده تا قیامت این تو قرآن هست به عنوان معجزه باقیه، قطعا باید بدونیم که هیچ چیزی جای شتر رو نخواهد گرفت هیچ زمانی. اینجا هم باید قطعا بدونیم هیچ چیزی جای این ستارگان رو پر نخواهد کرد در هیچ زمانی. در آیه دیگر هست، در آیه 16 سوره مبارکه نحل، اونجا هم میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علامات و به نجم هم یهتدون، و نشانه های دیگری هم هست و همچنین به واسطه یه ستاره ما ایشان را، یعنی مخلوقات رو، مردم رو چه کار میکنیم؟ هدایت میکنیم، یهتدون. این هم آیه دیگری است. پس در قسمت الف این بحث این رو ما دریافتیم که قسمت دوم ستاره شناسی، قسمت اول که حرف نوع اول هیچ اشکالی نداره یاد گرفتنش، در قسمت دوم هم قسمت الفش وقتی ستارگان برای راهنمایی ما باشه مشکلی ما نداریم. هر نگاهی به ستاره حرام نیست. شما نگاه میکنی به آسمان میگی الله اکبر سبحان الله، نگاه میکنی به آسمان میگی این ستاره الان در این موضع دب اکبر دب اصغر اینجور قرار گرفتن، ستاره زهره اینجاست، مسیر اینجوری آقا هستش. این نگاه حرام نیستش که. این علم که حرام نیستش که. بسیار مطلوب قرآن کریم همینو تأیید کرده با این دوتا آیهی که الان ما خوندیم، آیات دیگر هم البته هست. اما قسمت بی این قضیه، قسمت بی این قضیه اینه که یه وقتی ما به ستارگان نگاه بکنیم بگیم آقا جون این ستاره که تو این موضع قرار میگیره، یعنی شما یه نفر تو خونتون داری که شما را اذیتت میکنه، آزارت میده، اسمش حسن آقا نیست، شما بالاخره تو فامیلت شیعه دیگه، بالاخره اسم عرض به خدمتتون که غیر از حسن و حسین خب خیلی کم پیش میاد داشته باشین دیگه، بالاخره یه نفر اسمش حسن هست، ولی یه نفر حسن نمیگه این آقا دشمنته، اینو هر جوری شده از سر راه خودت بردار. اینو بهش میگن فالگیری، رمال بازی، اینو بهش میگن عمل غیر قانونی که سرکیسه کردن مردم هست، گول زدن مردمه، فریب مردم هست، اینو شارع مقدس میگه حرام هست. اگه اینجوری به آسمان تو نگاه کردی، ستارگان رو اینجوری دیدی، گفتی در بخت تو که ماه مرداد به دنیا آمدی ستاره فلان هست، پس تو آدم کم صبری هستی، باید بری نمیدونم بلغور جو بخوری، صبرت زیاد، یا نمیدونم مثلا یه دونه طول سگ سیاه بگیری، هفت تا ابریشم رنگی بگیری به گردنش ببندی، بعد هولش بدی تو رودخونه تا حالت خوب شه. این عرض به خدمتتون که این نگاه کردن به آسمون، این نگاه کردن حرومیه. یعنی اینجوری با ستاره ها بخوای برخورد کنی، اینو شاید قدس مذموم تونی. خب برمیگردیم به اصل آیه، فنظر نظره فی النجوم، حضرت ابراهیم علیه السلام نگاه کرد به ستارگان، اما این نگاه چه نگاهی بود؟ نگاه رمل و رمال بازی و شعبده بازی و سحر و فالگیری بود؟ اون ابراهیمی که ما میشناسیم و آیات بالا او رو معرفی فرموده، خب مسلماً نگاه کرد به ستارگان، نگاه کرد. یه قضیه هم اینجا مطرح است که بعضی در روایت این رو مطرح کردن، اتفاقاً قضیه جالبیه. حضرت نگاهی که به ستارگان کرد، اونا در اون روایت این رو فرمودن و این تقریبا جور در میاد با عقل هر انسانی، که گر گذشته به این صورت که اینها چون ساعتی در کار نبود برای اینکه ایامو دریابن که امروز چه روزیه و چه ساعتیه و به چه صورته، همش به آسمان نگاه میکردن تا زمانی که ساعت اختراع شد، همش به آسمان نگاه میکردن. ساعت اول ساعت شنی اختراع شد دیگه، نه این ساعت عقربه دار امروزی مدرن. اینا نگاه میکردن میگفتن آسمان شما الان رساله ها رو باز بکنید، رساله های عملیه، میگه آقا شاخص بذار، هر وقت آفتاب اومد در موضعی قرار گرفت که کمترین سایه این شاخص یا به حداقل یا به صفر رسید، ظهر وقت نمازه. در گذشته که ساعت نبود، همه نگاه میکردن به آسمان، نگاه میکردن میگن آقا ظهر شده، میگن خورشید در یک موضعی قرار داره، مثلا کجاکه آسمان است، میگفتن ظهر شده، نماز ظهر. عصر رو از رو آسمان اینا تشخیص میدادن، نماز مغرب رو از رو آسمان تشخیص میدادن، عشاء رو همینطور، نماز صبح همینطور، ساعت نبوده که با زنگ ساعت خواب بلند بشن. این مطرح کردن که نه تنها این کار رو انجام میدادن، یه سری کارهای مادی خودشون هم همینطور تنظیم میکردن. مثلا میگفتن که آقا من این ستاره هر وقت میاد در فلان جا حکه، فلان بیماری من مثلا عود پیدا میکنه، یا من مثلا فلان روز هست ساعت باید فلان کار خودم رو انجام بدم، فلان ستاره در فلان موضع که قرار میگیره، من یک هر ماه یا هر دو ماه یا هر سه ماه یه دفعه مثلا یک سردرد دیدم، سردرد من که میگیره اینو آزمایش کردم، دیدم که مثلا در فلان تاریخ ها بین فلان تاریخ ها من سردردم عود میکنه. امروزه ما میگیم بین فلان تاریخ تاریخ میزنیم، اما در گذشته که این حرفا نبوده، که نگاه میکردم میگفتم آقا این ستاره در فلان موقعی که من نگاه میکنم همیشه داره، زمانیه که من اتفاقا همون موقع سردرد میگیرم، نه چون ستاره قرار میگیره من سردرد میگیرم، چون من سردرد میگیرم ستاره تو هم موضع خودش هست، یعنی زمان من در واقع موقت میکنه با قرار گرفتن این ستاره در فلان موضع. میگه فنظر نظرتم فی النجوم، حضرت به آسمان نگاه کرد. اینا میگن شاید وقت نگاهی که کرد حضرت به آسمان،
اون یه نوع بیماری داشت، تبی داشت، حضرت عارض می شده، تب خفیفی بود. حضرت نگاه کرد گفتش که بله من بیمار هستم، الان حالم خوش نیست، یا حالم در عرض خدمتی که ساعتی که شما میخواییم من دعوت کنیم بیام با شما بیرون نشم، من ساعت حالم نخواهد بود. فنظر نظرتم فی النجوم فقال انی سقیم، گفت من حالم خوش نیست. یا ممکنه برای نظر دیگری اصلا به آسمان حضرت نگاه کرده، نگاه کرده که ببینه چقدر آقا وقت احتیاج داره که بره این بوتا رو بشون. پس نگاه، هر نگاهی به ستارگان حرام نیست. باید ببینیم نگاه چه نگاهی بوده، که ما که نبودیم با حضرت ابراهیم علیه السلام ببینیم که چه نگاهی بوده. اینها توجیهاتی است که ما داریم انجام میدیم. ممکنه نگاه برای این بوده، ممکنه نگاهش برای این مطلب بوده، ممکنه نگاه کرده ساعت رو تشخیص بده از روی ستارگان که چه زمانی این ستاره ها از موضع خودشون عدول میکنن یا کم رنگ میشن، اون موقع بهترین فرصته که بره بتخانه بت‌ها رو بشکنه. در این حال بیمار حضرت بوده. مستشکل اینجا چه دلیلی میتوانه داشته باشه که از آیات قرآن به ما بفرماید و بگوید که حضرت بیمار نبوده و حضرت دروغ گفته؟ حضرت میفرماد فقال انی سقیم، چه دلیلی بر این حضرت واقعا حضرت بیمار نبوده بفرمان از آیات قرآن به ما بگن که حضرت واقعا بیمار نبوده؟ حضرت فرموده انی سقیم، من بیمارم. و بیمار بوده، بیمار بوده واقعا، چه دلیلی بر این حضرت که حضرت بیمار نبود؟ خب این میدونید که ببینید مطلب بسیار ساده، از دل آیات هم این مطلب در میاد. این پاسخ اشکال اول هست. من پاسخ اشکال دوم رو هم خدمتتون عرض بکنم. یک صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یک صلوات دیگه هم بفرستید. اللهم یه دونه دیگه هم صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اما اشکال دوم که با دقایق مختصری که فرصت داریم در این مجلس اون باید پاسخ بدیم، آیاتی هستش که در سوره مبارکه بقره آیه 258 این سوره شریفه هستش. اول اجازه بدید که آیات رو تلاوت بکنیم، اشکال رو هم همونجا مطرح بکنیم و سپس انشالله پاسخون رو خدمتون عرض بکنم. من برای اینکه وقت بسیار ضیق هستش آیه رو یه مقدار سریع‌تر تلاوت می‌کنم، معناش هم سریع‌تر میگم. خواهشم اینه که دوستان بهتر دقت بکنن. آیه 258 از سوره مبارکه بقره هستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الى الذي حاج ابراهيم ربه آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. خطاب به پیامبر گرامی اسلام هست که ای پیامبر، آیا ندیدی اون زمانی که شاه زمان حضرت ابراهیم علیه السلام که نمرود ملعون بود در مورد بحث درباره پروردگار حضرت ابراهیم علیه السلام با او احتجاج کرد، محاجه کرد، مناظره کرد؟ یکی از معنی محاجه همون مناظره کردن هست. در این مناظره سر این بودش که خدای تو چه خداییه و من که میگم من خدای اینها هستم و این بت‌ها هم کمک میکنن به خدای ما که نمرود هستیم، اینها به چه صورتی هست و تو در این مورد ای ابراهیم دروغ میگویی. محاجه و مناظره سر این بود. از قال ابراهیم ربی یحیی و یمیت. نمرود از ابراهیم خواستش که دلیلی بیاورد بر این که پروردگار او یکتاست و پروردگار واقعی و وجود داره. ابراهیم علیه السلام عرضه داشت که فرموده بیالذی یحیی و یمیت. به نمرود در اون جلسه مناظره که همه بزرگان کشور، مشاور اعظم، مشاورین دیگر پادشاه، وزرا، شورای مشورتی، هر چی که شما بگید بزرگان بودن در گذشته، اینا همه جمع شدن تو مجلس. این جوان آمده بود، قضیه‌ام ظاهرا بعد از این هست که نمرود او رو در آتش انداخته، اون حضرت سوخته نشده، آمده در پیشگاه نمرود، نمرود حاضر شده که با حضرت بحث بکنه، وگرنه قبل از این اصلا نمرود حاضر نبود. میگفت این جوان العیاذ بالله بی سر و پا کیه که من باهاش صحبت بکنم؟ قابلیت حرف زدن نداره که من باهاش حرف بزنم. او داخل در آتش، ظاهر اینه سوخته نشده، آمده در مجلس نمرود علیه اللعنه، نمرود داره با او صحبت میکنه و مباحثه میکنه. حالا یک فرد مهمی شده از دیدگاه اینا که نمرود حاضر شده با او بحث بکنه، اومد با او بحث میگه خدایی داری؟ حضرت میفهمد خدای من این گونه است. چه جوریه؟ دلیل بیار بر وجود خدا. همم نشستن جمع، ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت میفهمد که خدای من کسی زنده میکند و میمیراند، اولین دلیل بر وجود و اثبات خدای واقعی. نمرود بلافاصله خوشحال شد، در جوابش، در جواب ابراهیم علیه السلام میفهمد که قال، گفتش انا اوهی و امید، اگه تو راست میگی و خدا زنده میکنه و میمیرانه، خدای منم، منم خودم اصلا که ادعای خدایی میکنم، خودم هم زنده میکنم هم میمیرونم. خب اینا منتظر بودن ببینن که قضیه به چه صورت میشه، همه بزرگان هم جمع بودن. بلا فاصله دست زد، جلاد رو خواست، مأمور زندان رو هم خواست، گفت برو دو نفر از این زندانیان که محکوم به مرگ هستند رو برد. رفت دو نفر از زندانیان محکوم به مرگ رو آورد در پیش روی نمرود. نمرود گفت ابراهیم ببین که چجوری من ادعای خدایی میکنم، پا حرفم وایسادم، الان همین کاری که تو میگی خدای من میکنه منم انجام میدم، من با خدای تو چه فرقی دارم؟ گفت آقا این رو گردن بزنی، گردن زدن. گفت ببین چگونه کشتمش، اینو میراندمش به قول او. گوی آقا محکوم به مرگ؟ گفت بله. گفت آزادش کنیم، بذارید بره، برو آقا خوش باش، دوم کار خود دم را احیی و یومی، یکی رو زنده کرد به اصطلاح خودش، یکی رو میروند، کشت. البته میراندن که میدونید که اصطلاحش اینجا از دیدگاه او غلط، ما کاری به این بحثا نداریم، یکی رو کشت، یکی رو زنده. گفت من احیی و امید کار کردم. خب اینجا یه توضیح من عرض بکنم برای شما خیلی سریع، و بعد انشاءالله این آیه هم پروندهشو ببندیم تو این فاصله کمی که داریم. خیلی جالب این آیه از این بعد که حضرت ابراهیم علیه السلام از یک روش بسیار پیچیده در این حال ساده مناظره، فن مناظره استفاده کرد و نمرود رو ماتش کرده در این مباحثه و مناظره. و اگه آیه رو ما دقت بکنیم، یه مقدار تفاسیر هم مطالعه بکنیم، به این مب خواهیم رسید. من قبلش برای این که شما ذهناتون، ذهنای نورانی شما متوجه بشه، دو سه تا مثال برای شما میزنم، بعد میرم سراغ اصل مطلب. شما یه وقت میخواید که یک پرنده رو شکار بکنید، برای این که پرنده رو شکار بکنید روش‌های متفاوتی برای شکار پرنده است، چه به صورت زنده، چه به صورت اینکه پرنده رو مرده‌ش رو بخواید، مخصوصا زمانی که زنده بخواید. یکی از روش‌های شکارش این هستش که شما برید دانه بخرید، پولم بدید با دست خودتون، هر کی شما ببینید میگه آقا دانه برای چی می‌خری؟ میگه برای پرنده. میگه داری؟ میگه نه میخوام بگیرم. میگه دونه هم داری براش می‌خری؟ یعنی چیز قربون صدقه‌اش میگه حالا تو داشته باش، نگاه کن، دونه بخری برای این پرنده، بیای توی فضا این دانه بپاچی، بریز رو زمین، یه موقعیتی درست بکنی، در نظر بگیری پرنده بیاد گول دانه‌های شما رو بخوره، جذب کمینگاه شما بشه، یعنی با پای خودش به کجا بیاد؟ به اون مذبح، به مسلخ، به قربانگاه شما بیاد، به کمین شما بیاد، با پای خودش بیاد اونجا، تا شما بتونی اون رو چکار کنی؟ تا شما بتونی اون رو سیدش بکنی، شکارش بکنی، بگیریش اون پرنده رو. درست؟ اگر چه روشی استفاده کردی؟ رفتی دانه خریدی، پاچیدی، اون حیوان چی؟ اون حیوان فریب این دانه ها رو خورده، با پای خودش آرام آرام اومده تو این موقعیت که شما درست کردی و قربانی شما شده، سید شما. در جنگ ها هم همینطوره، بعضی اوقات شما میبینید برای اینکه ما بخوایم دشمن رو فریب بدیم و او رو محاصره کنیم، اسیر کنیم و یا از بین بریم، دقت بکنید، میاییم یک جایی حمله میکنیم به دشمن، خوب دقت بکنید، بعد شروع میکنیم دشمن رو توجهش رو به سمت خودمون جلب میکنیم، فرار میکنیم، دشمن به هوای این که ما داریم فرار کنیم و ترسیدیم دنبال ما میاد. ما از قبل اومدیم یه جایی تله‌ای رو درست کردیم که دشمن رو با پای خودش به اون تله بکشونیم، در این حال خودمونم جلوی دشمن قرار داریم، یعنی خودمون داریم به سمت اون تله میایم، دشمن نمیره اونجا تله، دشمنی که ما رو بگیره داره میاد. خوشحالم از این ازش که آقا این آمد با ما بجنگه نتونست شکست خورده داره فرار میکنه، ما الان میریم میگیریم همه اسلحه‌هاشو میگیریم خودش هم اسیر میکنیم یا میکشیمش مثلا، درست؟ ما میایم تا نزدیک تله، خودمون تله رو میدونیم چه موقعیتی، از رو تله سالم رد میشیم، دشمن تله نمیدونه کجاست، میاد میفته تو تله و گرفتار میشه، یعنی نقشه ما اینجا میگیره. این در جنگ هم به همین صورت. در مسائل اطلاعاتی هم که جواسیس در دنیا امروز کار میکنن اینم همینه، مثلا میخوان از شما اطلاعات بگیرن، چند تا اطلاع سوخته به شما میده، چند تا اطلاع نسوخته از شما میگیره. مثلا میاد به شما میگه آقا فلان جهکه بمب گذاشتن، 4 نفرم میگن کشته شده، بمبم میگن پلاستیکی بود، یا آقایی هم که کلاه نمد سرش گذاشته این کار کرده اینجوری بوده بود. میگه طرف میگه نه آقا کلاهش که نمدی نبود، اصلا کلاه نداشته که. این میفهمه که کلاه نداشته، یادداشت میکنه، میگه بمبش هم پلاستیکی نبوده، نه بمبش آهنی بوده مثلا گذاشته، میفهمه که بمبش پلاستیکی نبوده آهنی بوده. یه سری اطلاعات سوخته داده به شما، یه سری اطلاعات درست از شما گرفته. این البته در بحث تبلیغات ما انشالله خواهیم شکاف این مطلب و روش بحث میکنیم چون موردمون هست در اونجا. در مناظرات هم از این روش استفاده میشه. ضرب المثلش در فارسی اینه که شما یه مقدار دون باچی تا اون طرف خودت رو به سمت خودت چیکار بکنی؟ جذب بکنی. میگه داره طرف دون میپاچه که عرض به خدمتتون این که ما رو بکشونه اون سمتی، این دونه داره میپاچه فلش رو نه. در مناظره به همین صورت هستش، یعنی در مناظره یه وقت هستش که مثبت میاد، یک مثبت یعنی کسی که اثبات داره میکنه، درسته؟ میاد از روشی که دانه پاچیدن هست استفاده میکنه، مستشکل رو با پای خودش به اون کمینگاه میکشونه، مستشکل بدون این که بفهمه فریب مثبت رو میخوره و در یک نقطه ای گرفتار میشه، خلع سلاح میشه، دیگه سلاحی نداره که. اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام همین روش استفاده میکنه، یعنی یه دونی برای نمرود میپاچه بدون اینکه نمرود متوجه بشه، نمرود رو با پای خودش میاره تو کمینگاه، اینجا قربانیش میکنه، در مسلخ اونو قرارش میده، ذبحش میکنه از نظر بحثی، نمرود خلع سلاح میشه. شما ببینید حضرت براش مطرح میکنه، یه چیز رو مطرح میکنه که نمرود ظاهر امن نگاه میکنه، این دونی که حضرت میپاچه فریب این دون رو میخوره، یعنی میبینه یه چیزی رو مطرح میکنه که عرض به خدمتتون این که میبینه عجب چیز خوبی مطرح کرده حضرت ابراهیم، همین الان که ابراهیم رو گرفتارش بکنه. ابراهیم علیه السلام میفرماید که ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من زنده میکنه و میمیرونه. بلا فاصله نمرود میگه انا احی و امید، منم زنده میکنم میمیرونم با اون قضیه. تا اینجا اومد این رو گرفتار شد، اینجا ما دوتا قضیه هم نداریم، در واقع یک قضیه هستش. حالا عرض میکنیم به چه صورت. بلا فاصله حضرت ابراهیم علیه السلام اینجا چون دوتا مطلب هست اینو باید بهش توجه داشته باشیم که بلا فاصله حضرت بعدش چی رو مطرح میکنه. اینجا نمرود در چه چالهی گرفتار میشه؟ در این چاله. بلا فاصله تو این فکر میره با این دونی که حضرت میپاچه، میگه یا اینجا این چیزی که داره مطرح میکنه که میگه یحیی و یمیت، این زنده کردن که احیاس و میراندن که اماته هست، این احیا و اماته که ابراهیم داره میگه، یا این احیا و اماته بدون سببه، بدون وسیله است که اینو نمیتونه اثبات کنه که، یا با وسیله و سببه، با وسیله و سبب باشه من نمرودم که میتونم انجام بدم. بلا فاصله میگه که بیارید اون دو نفر رو و یکیشونو میکشه یکیشونو زنده میکنه، میگه انا احی و امید. یعنی اگر منظور تو ای ابراهیم زنده کردن و میراندن با وسیله باشه، منم میتونم این کارو انجام بدم. اگر بی وسیله باشه فکر میکنه که ابراهیم علیه السلام نمیتونه اثبات بکنه بی وسیله بودن، چون خدا که دیدنی نیستش که بگه چجوری زنده میکنه چه چجوری میمیرانه، که بدون وسیله بودنش میگه نمیتونه اثبات بکنه دیگه. تو این فکر فرو نمیره که ابراهیم میخواد از این قضیه چه استفاده ای بکنه. این میاد اینجا گرفتار که میشه تو این دو وجه، وجه دوم اختیار میکنه، نمرود میاد جلو میگه منم همین کارو میکنم، اوهی و امید، و انجام میده. حضرت بلا فاصله برگ برنده رو رو میکنه و نمرود رو مبهوتش میکنه، یعنی تمام میکنه کار مبهوت، نمرود رو ذبحش میکنه. در بحث و مناظره میگه فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، میگه خدای من اون خدایی که خورشید رو از مشرق میاره، اگه تو ذهنته که با وسیله این کار رو انجام میده، آوردن خورشید دیگه از مشرق که بدون وسیله هستش که، خدای من خورشید رو از مشرق میاره، یعنی طلوعش میده، از اونجا خورشید طلوع میکنه، تو اگه میتونی خورشید یه کاری بکنه از مغرب طلوع بکنه. بعت به ها من المغرب، وجه اولی که نمرود اصلا بهش فکر چی نمی کنه، ابراهیم علیه السلام در اونجا گرفتارش میکنه، میگه که چی؟ قرآن وقت اینجا نمیفرماید در همون قسمت اول که انا احیی و امید، عکس العملی از ابراهیم رو مطرح نمیکنه، از نمرود رو هم مطرح نمیکنه، حتی خوشحالیش هم تو آیه نمینویسه. اونجا که میگه یحیی و یمیت اونجا هم به همین صورت، اما وقتی که در ادامه حضرت میفهمد فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبوئت الذی کفر، میفهمد که مطرح میکنه که وقتی این حرف رو زد نمرود دید گرفتار شده، همه هم نشستن دارن نگاه میکنن، دید تو چاله افتاده که دیگه عقب گرد نداره، فقط یک کلام قرآن مطرح میکنه، میگه فبهت الذی کفر، یعنی نمرود مبهوت شد تو این جریان مناظره و مباحثه، مبهوت شد، بهت برش داشت، دهنش وازمون، حاج ما چون رو کن نگاه کردن، اینا نگاه کردن دیدن حضرت ابراهیم هیچی نشته، میگن این حضرت ابراهیم بحث رو برد دیگه. و لذا بعدش هستش که نمرود میبینه که هیچ راهی نداره، اگه بکشتش خود این یه بت ساخته، گرفتار بدتر میشه گرفتاری براش، دستور میده که حضرت ابراهیم علیه السلام میگه از این شهر برو بیرون دیگه، جلو چشم من نباش دیگه، تبعیدش میکنه، مال و منالش هم حتی مصادره میکنن، باز نمرود میگه آقا مال و منالش هم بهش بدین، بذارید بره از این شهر اینجا نباش. فبهت الذی کفر، ببینید چقدر زیبا دانه میریزه، نمرود رو میکشونه به مسلخ، به قربانگاه در مناظره، از این روش دونه پخش کردن و کشوندن نمرود به این مسلخ، و بعد اونجا سر نمرود رو از نظر بحثی میبره، کارش رو تمام میکنه، نمرود میشه فبهت الذی کفر، تموم شد. این اون روش پیچیده و خاصیه که در مناظرات استفاده میشه، ما بسیار مجمل و مختصر صحبت کردیم، البته دوستان برای بحث این مطلب میتونن خودشون روش تفکر زیادی رو بکنن و انشالله به صورت مبسوط بهتر بحث رو متوجه بشن، بازم اگه متوجه نشدن رجوع میکنن، انشالله ما در جلسات بعدی برای اونها توضیحات بیشتری رو خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.